رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود با پیام های تنصیحتی به شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد. از ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله که طول 15 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهد بود و امیدوارم که موضوعات ارائه شده در این مجله پسند شما قرار بگیرد. برد روسیه از بحران خاورمیانه و طوفان و زلزله در ژاپن از موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان را بررسی خواهیم کرد که ایران قبل سرمایه 1 میلیارد دلاری به تاجیکستان را داده است و در نهایت برنامه به موضوع درآمد 31% زیاد مردم تاجیکستان نسبت به ماه ینوری سال 2010 را بررسی خواهیم کرد که کارشناسان آن را واقعی نمی‌دانند. اما قبل از این همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
نخستین برنامه اینوستیسیونی بانک تجدید و توسعه اروپایی راه اندازی شد و کارخانه رسندگی در ناحیه مسچا مورد استفاده قرار گرفت. توان این کارخانه 5000 تن رشته در سال است و این کارخانه تصمیم دارد محصولات تولید کرده خود را به روسیه صادر کند.
ایران و تاجیکستان در اجرای چند برنامه از جمله تولید لمپه‌های کم مصرف، بطری‌های آفتابی برای تولید نیروی برق، ترانسفرماتورها و ساختمان کارخانه‌های بسته‌بندی محصولات کشاورزی به توافق رسیدند. همچنین ایران قصد دارد در تاجیکستان باز یک نیروگاه آبی بنیاد کند.
روسیه بودجه دولتی برای مواد سوخت صادراتی برای تاجیکستان را بازم به مقدار 50.3% بالا برد و به گفته متخصصان روسیه امکان دارد بودجه دولتی تا ماه اپریل آینده به $280 برسد. روسیه اخیراً بودجه دولتی برای صادرات سوخت به قرقیزستان را لغو کرد ولی برای تاجیکستان برعکس آن بالا برده شد.
بانک آسیایی رشد گفته است که در حال حاضر مسئله سرمایه گذاری این بانک به برنامه کسه هزار مطرح نیست. جاج تکش نماینده دائمی این بانک در تاجیکستان گفت که این بانک حالا منتظر پایان نتیجه اکسپرتیز طرح فنی این برنامه از سوی بانک جهانی است. وی گفت ما نمیخواهیم که اقدام پیشکی ما باعث نارضایتی برخی از کشورها در منطقه شود.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع برد روسیه از بحران خاورمیانه و طوفان و زلزله در ژاپن اختصاص دارد. بحران خاورمیانه و ژاپن یک وسیله دیگر استفاده برای روسیه شده است که خود را در صحنه بین المللی به حیث یک قدرت انرژی بیشتر معرفی کند. ولی منتقدان دولت روسیه میگویند فایده های هنگفته که از حساب بالا رفتن قیمت نفت و گاز به جیب مسکو سرازیر می شود، دیگر باره قامت نظامی خودکامه حاکم بر این کشور را بلند خواهد کرد. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور در شهر پراگ.
ادامه حمله های هوایی به پایگاه های نظامی در لیبی سرشار از کان های نفت و تلاش های ژاپن به منظور رفع عواقب خروج رادیاسیا در نیروگاه هسته ای فوکوشیما مایه نگرانی های افزاینده در جهان پیرامون تامین بازارهای انرژی شده است، اما نه برای روسیه. آشوب های خاورمیانه هم به روند تامین بازارها و هم به نرخ نفت خام لطمه زده، باعث تا $105 برای هر بشکه بلند رفتن قیمت نفت شد. کشورهای وارد کننده نفت البته از چنین وضع پیش آمده خوش نیستند، ولی فروشنده های اساسی نفت برعکس توانی رفع هر چیز زودتر عواقب بحران سراسری مالی را به دست می آورند. روسیه نیز در چنین شرایط خود را یک نجات‌دهنده بازار انرژی جهان به قلم داده می خواهد حد اکثر فایده را صاحب شود. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین که الکی در سال آینده به سطح دوران تا بحران رساندن حجم مجموعی محصولات داخلی کشورش را پیش بینی کرده است، از جمله به ژاپن دست یاری دراز کرد و گفت اثرات زمین لرزه و سونامی روز 11 مرد به وضع تامین بازارهای انرژی دراز مدت است و او افزایش صادرات گاز به اروپا توسط لوله‌ها را پیشنهاد می‌کند تا کشتی‌ها برای انتقال گاز به ژاپن استفاده شوند.
از این رو باید اجرای زودتری برنامه های گسترش تولید مواد سوخت پیش از همه گاز در شرقی دور بیاندیشیم.
اما برخی تحلیلگران هشدار میدهند که چنین تمرکز سخت روسیه به کسب نقش قدرت انرژی هر نوع امیدواری به راه اندازی اصلاحات اقتصادی الکه اعلان شده را زمین میکند. مسکو قرار معلوم در پی بحران سراسری مالی که اقتصادش از افت به شدت نرخ نفت سخت ضربه خورد وعده داد که میزان وابستگی اقتصادی روسیه از فروش تنها گاز و نفت را کاهش خواهد داد، وعده ای که با پیش آمدن کنجکتور جدید در بازار انرژی یقینا در هوا معلق خواهد ماند. تحلیلگر روس اندری پیانکوفسکی میگوید تحولات اخیر خاورمیانه روسیه را به شرایط تا بحران برمیگرداند که نرخ بلند نفت مبلغ های هنگفته را به کشور سرازیر میکرد.
ما به همان دوران طلایی سالهای 2006 و 2007 برمیگردیم که ترغیب رسمی دم از قدرت بزرگ انرژی میزد. این روند برای یک گروه خردی مردم و آن هم برای کوتاه مدت البته خیلی خوب است، ولی در مجموع برای کشور خیلی بد است.
با باور پیانکوفسکی یک سبب دوباره زیدی غربی شدن لحن صحبت رهبران اول روسیه نیز ناشی از راست شدن قامت آنها به محض افزایش نرخ جهانی نفت و گاز است. افزایش صادرات مواد سوخت از روسی سیاستهایی است که پوتین دنبال میکند، اما رسیدن به این اهداف چنان ساده و آسان نیست که در نظر اول می نماید. کلیفورد گادی اقتصاددان پژوهشگاه بروکینگ میگوید سوال کلیدی برای کامیابی های آینده اقتصاد روسیه این است که با تقاضاهای بازار تشنه انرژی چین تا کجا رسیدگی کرده بتواند.
شما در باره دیورسیفیکاسیای اقتصاد هر چی را که می خواهید می توانید آرزو کنید و پوتین یا هر نفر دیگر را برای پیگیری کردن یا نکردن آنها از راه دیورسیفیکاسیا تنقید یا توصیف کنید، ولی از این سود زیادی به دست نمی آید. امتیاز روسیه چی در قیاس و چی در رقابت چیزی دیگری بجز از ذخیره هایش نیست و برایش یک راه عقلانه با بازی کشیدن همین کارت است.
کلیفورد گادی میگوید در حال حاضر اثرات خیلی کمی آشوب‌های خاورمیانه برای روسیه را میبیند، چون که هنوز تا بروز آن آشوب‌ها هم پیش‌بینی میشد که نرخ نفت در سال 2011 هم از مرز 100 دلار گذشته انتظار میرود در آینده نزدیک نرخ اشیای خام باز هم بالا برود. یعنی اقبال نه برای منتقدان پوتین بلکه باز هم برای او میخندد. بسیاری ها معتقدند که پوتین رهبری اصلی روسیه باقی مانده، غالبا در انتخابات سال آینده کرسی رئیس جمهوری را به طور رسمی و برای 12 سال آینده دوباره به دست خود خواهد گرفت و افزایش نرخ نفت و گاز پرواز در عرش سیاسی روسیه را برای پوتین البته خیلی آسان‌تر می‌کند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع همکاری‌های اقتصادی میان تاجیکستان و ایران اختصاص دارد. در سال 2010 ایران سرمایه‌گذار اصلی تاجیکستان حساب شده بود. با سرمایه ایران در تاجیکستان کارخانه تولید لامپ‌های کم مصرف برقی، تولید ترانسفورماتورها و همچنین کارخانه تولید بطری‌های آفتابی برای تولید نیروی برق و کارخانه بسته‌بندی محصولات کشاورزی ساخته خواهد شد. این در حالی است که موضوع امنیت سرمایه های تاجران ایرانی در تاجیکستان در شرایط فعلی نیز مطرح است و دولت تاجیکستان تا به حال نتوانسته است این نگرانی را از بین ببرد. دلیل توجه ایران به تاجیکستان و جایگاه این کشور در سیاست گئوپولیتیکی منطقه موضوع گزارش همکارم رحمت کریمی دولت است که با هم میشنویم.
ایران وعده کرده است که کم و بیش حدود 1 میلیارد دلار در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری میکند. بر اضافه این اخیرا جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد که در اجرای طرح ساختمان نیروگاه های برق آبی عینی در رودخانه زرافشان و نیروگاه های نورآباد 1 و نورآباد 2 در رودخانه های خنگاب و سرخاب سهم خواهد گرفت. این طرحها برنامه هایی می باشند که قبلا جمهوری مردمی چین نیز وعده سرمایه گذاری و ساختمان آنها را داده بود، اما تحت فشار ازبکستان از اجرای این طرحها دست برداشت. و اکنون با توجه به وضعی که خود جمهوری اسلامی ایران دارد، سؤال مطرح این است که آیا آن کشور در اجرای این وعده های خود تا کجا می تواند ثابت بماند و نیز امکان دارد که تحت فشار کشورهای همسایه تاجیکستان نظیر ازبکستان از عملی کردن آنها خاصه اجرای طرحهای ساختمان نیروگاه های عینی و نورآباد دست بردارد؟ قاسم شاه اسکندروف مدیر مرکز مطالعات منطقه‌ای تاجیکستان در این رابطه میگوید
ایران کشور مستقلی هست، سیاستی هم داخلی و در خارجیش. اگر
ایران وعده چین همکاری با تاجیکستان کرده باشد که سرمایه گذاری خواهد کرد، فکر میکنم که این وعده خود را اجرا میکند.
در همین حال حامدجان آریپوف دبیر کمیته ملی تاجیکستان در کمیسیون بین المللی سربندهای بزرگ میگوید پیش آمدن هر اتفاقی از احتمال دور نیست. او میگوید از نظر تکنیکی و مالی ایران چنین امکاناتی دارد، اما مسائل دیگری سیاسی و منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی میتواند پیش بیاید که فضا را دگرگون کند. آقای آریپوف میگوید
از دیگر طرف برای ایران هم این گسی که و یا وعده میخوان ساختن برای ایران هم این یک وعده ضرور است. این گسی سنگتر دو تاجیکستان جلو کم فایده میبیند، همین خیلی ساختن و نپولی کلوف خط تابستان با میشود، تابستان با مون با درکار نیست، این برخی اصلان ما با زمستان با دیفیسیت همین برخی تیار میگرد ایران میفتن.
با گفته تحلیلگران تلاش ایران برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای نیز میتواند یکی از مساله های سیاسی در این میان باشد. سازمان همکاری های شانگهای با پیشنهاد ازبکستان در سال گذشته وقتی که ایران درخواست عضویت به این سازمان را نموده بود، قبول کشورهای را که تحت تحریم سازمان ملل قرار دارند منع کرد. ایران در حال حاضر تحت چنین تحریم قرار دارد. با گفته تحلیلگران در آینده ازبکستان می تواند از این عامل استفاده کند و با ایران بر سری سودا بنشیند. ایران تنها کشوری بود که در سال گذشته وقتی تاجیکستان دچار محاصره اقتصادی ازبکستان شد پشتیبانی خود را از تاجیکستان اعلام کرد. ولی کارشناسان این نکته را نیز مطرح می کنند که در شرایط سردی به سابقه روابط تاجیکستان با مسکو پشتیبان اصلی رهبریت تاجیکستان در سطح بین المللی، رهبریت سیاسی تاجیکستان راه دیگری جز گسترش مناسبات با ایران نمی بیند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع زیاد شدن درآمد مردم در ماه ینوار سال جاری اختصاص دارد. آژانس آمار دولت تاجیکستان گفته است که در ماه ینوار سال جاری درآمد مردم جمهوری نسبت به همین دوره سال گذشته حدود 31% افزایش یافته به 1.1 میلیارد سومانی رسیده است که معادل 246 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد و همین منبع حد ماهانه میانه مردم تاجیکستان در این دوره را 411 سومانی حساب کرده است که 12% از سال 2010 بیشتر است. این در حالی است که حد اقل ماهانه در تاجیکستان همان 80 سومانی باقی مانده است. به گفته فیروز سعیدوف تحلیلگر مرکز تحقیقات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، ماهانه مردم با درآمد عمومی مردم رابطه ندارد و زیاد شدن حجم درآمد نیز طبعاً به همه طبقه های جامعه نیست و این معنای آن را ندارد که درآمد همه قشرهای جامعه افزوده است.
درآمد از این فرق کلی دارد. وقتی که ما در مورد درآمد گپ میزنیم، ما درآمد عمومی اهالی را گپ میزنیم که در اونجا موزی مهنت داخل میشد، مبلغایی که از بیرون تاجیکستان به وارد میشن، یعنی مهاجرت مهنتی باشد، دیگر مبلغایی که واردات پولی است. و فکر من درآمد اهالی اگر ریالی یعنی وابسته به نرخ و نوا ممکن که نسبتا کمتر باشد.
این در حالی است که مهاجران کاری در ماه اول سال جاری به تاجیکستان حدود 162 میلیون دلار آمریکایی تنها از طریق بانک ها وارد کردند که حدود 60% درآمد عمومی مردم تاجیکستان در ماه ینوار را تشکیل می دهد. به گفته فیروز سعیدوف در تقسیم درآمد عمومی در ماه ینوار حجم ماهانه میانه 411 سومانی را تشکیل کرده است، در حالی که حدود 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر می برد و حدود 52% آن از 80 تا 120 سومانی ماهانه دریافت می کنند و این معنای آن را ندارد که در ماه ینوار سال جاری میزان کمبضاعتی در تاجیکستان کاهش یافته باشد، در حالی که دولت تاجیکستان میزان کمبضاعتی را 48% و کمبضاعتی شدید را 14% تخمین میزنند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با یک و یک شما شنونده گرامی خداحافظی میکنم و امیدوارم که نظر خود را درباره موضوعات مجله دنیای اقتصاد به ما ارسال میکنید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
آینده